سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم، شبتون بخیر باشه. خوشحالم که داریم یواش یواش میرسیم به پایان باب اول بوستان و امشب میخوایم از بیت 950 ادامه بدیم و پیش بریم. حکایت زورآزمای تنگ دست، یه خلاصه ای ازش بگم. این حکایت یک مشت زنیه که از طریق مشت زنی نمیتونه درآمدزایی داشته باشه، بنابراین خیلی به زمین و زمان ناسزا میگه و وقتی میبینه مردم دلخوشن دلش میگیره و میگه این چه وضعشه و اینها. کارش هم چی بوده؟ چون مشت زنی کفاف نمیداده، تو کار گل بوده، یعنی گل جابجا میکرده، حالا این طرف اون طرف میبرده با خودش و به خاطر همین از این کار راضی نبوده به نوعی. یه روز که دیگه خیلی ناله و اینا میکرده با خودش میگه چی میشد که مثلا من همین که دارم گل جمع میکنم یه دفعه یه گنجی پیدا بکنم و این گنجه من رو تأمین بکنه. بعد اونجا همین که داشته این گله رو جابجا میکرده یک اسکلتی رو پیدا میکنه، یه سری رو پیدا میکنه و اون سره شروع میکنه باهاش حرف زدن و نصیحت کردن که ببین داداش، ما اونطوری که فکر میکنی هم نیست و هرچی هم داشته باشی تهش میای پیش خودمون و اینها. شروع میکنه باهاش صحبت کردن و در نهایت یه سری نتیجه گیری ها سعدی میکنه که حالا راجبش با جزئیات صحبت میکنیم. یکی مشت زن بخت روزی نداشت، نه اسباب شامش مهیا نه چاشت. ز جور شکم گل کشیدی به پشت، که روزی محال است خوردن به مشت. مدام از پریشانی روزگار، دلش پر ز حسرت تنش سوکوار. تا همینجا بخونیم. یکی مشت زن بخت روزی نداشت. یک مشت زنی بخت و اقبال باهاش همراه نبود که بتونه روزیش رو تأمین بکنه. هشتش گروه نوهش بود اصطلاحاً. نه اسباب شامش مهیا نه چاشت. چاشت به معنی بخش نخست روز هست و اون وعده‌ای که اونجا خورده میشه رو معمولا همون معادل با صبحانه. بنابراین نه صبحانه چیزی واسه خوردن داشت و نه شام چیزی برای خوردن داشت. ز جور شکم گل کشیدی به پشت، که روزی محال است خوردن به مشت. فهمیده بود که از طریق مشت زنی نمیتونه به روزی برسه و درآمدزایی کافی داشته باشه، شروع کرده بود به کار گل میپرداخت. مدام از پریشانی روزگار، دلش پر ز حسرت تنش سوکوار. واضحه. گهش جنگ با عالم خیره کش، گه از بخت شوریده رویش ترش. فقط اونو بگم که سوکوار همون سوگواره یا غمگینه، هم به خاطر این پریشانی روزگار هم دلش پر از حسرت بود هم تنش رنجور بود. گهش جنگ با عالم خیره کش. خیره کش به معنی کسیه که بدون سبب آدم ها رو میکشه، یا به عبارتی ظالم. مولانا یه شعری داره میگه خیره کشی است ما را، دارد دلی چو خارا، بکشد کسش نگوید تدبیر خونبها کن. خیره کش پس یعنی کسی که بیهوده کشی میکنه، به ظلم انسانها رو میکشه. گهش جنگ با عالم خیره کش، گه با عالم دعوا میکرد، گه از بخت شوریده رویش ترش، گه از به خاطر بخت بدی که داشت رویش هم ترش بود، یعنی اخ میکرد و کامش تلخ بود دیگه. حالا اینجا با شوریده و ترش اینا هر دو مزن یک تناسبی هم ایجاد کرده سعدی. گه از دیدن عیش شیرین خلق، فرو می شدی آب تلخش به حلق. گه از کار آشفته بگریستی، که کس دید از این تلخ تر زیستی. گاهی از دیدن عیش شیرین خلق، این که می دید مردم خوشن و به خوبی خوشی زندگی می کنن، انگار آب براش تلخ بود، آب تلخ می رفت رو حلقش، یعنی کامش تلخ بود به نوعی. گه از کار آشفته بگریستی، یه وقتی گریه می کرد از این آشفتگی روزگار و کاری که داشت و با خودش می گفت آیا از این تلختر کسی زندگی رو تا حالا دیده؟ کسان شهد نوشند و مرغ و بره، مرا روی نان می نبیند تره. گر انصاف پرسی ننیکوست این، برهنه من و گربه را پوستین. کسان شهد نوشند، عسل می نوشند دیگران، و مرغ و بره می خورند، مرا روی نان می نبیند تره. من نانم رو حتی ترهی هم ندارم روی نونم بذارم. اگر انصاف رو بخوای این نیکو نیست. برهنه من و گربه را پوستین. که من برهنه باشم ولی حتی گربه یک پوستینی داشته باشه که توی فصل سرما اون رو محافظت بکنه ولی من برهنه باشم. چه بودی که پایم در این کار گل به گنجی فرو رفتی از کام دل؟ چی میشه همین که دارم همچین کار گلی رو انجام میدم یه دفعه یک گنجی رو پیدا بکنم به کام دل، بتونم دلم رو از این وضعی که هست به یک کام و خوشی برسونم؟ مگر روزگاری هوس راندمی ز خود گرد مهنت بیفشاندمی. آرزوهاش رو داره میگه، اگه میشد میتونستم یک زمانی اونطوری که دوست دارم بخورم و بپوشم و گرد مهنت رو هم از خودم دور بکنم. شنیدم که روزی زمین می شکافت، عظام زنخدان پوسیده یافت. به خاکندرش عقد بگسیخته، گوهرهای دندان فرو ریخته. یه روزی که داشت زمین رو می شکافت، عظام زنخدان. عظام جمع عظمه هست یا عظم به معنی استخوان‌ها. زنخدان هم به معنی چانه هست. میگه یک استخوان چونه ای رو پیدا کرد که پوسیده هم بود. به خاکندرش عقد بگسیخته. عقد به معنی گردنبند و رشته مرواریده، ولی اینجا یک کنایه ای از ریختن عضلات گردن و به هم ریختن اون شکل عادی سر و صورت. میگه انگار این از هم گسسته شده بود، این نظام چهرش، و گوهرهای دندان فرو ریخته و اون گوهرهای دندانش دندان رو به گوهر تشبیه کرده به خاطر سفیدیش. میگه اینا هم همه ریخته بود. دهان بی زبان پند میگفت و راز که ای خواجه با بینوایی بساز. این دهان با این وضعیت بدون زبان با این شروع کرد راز گفتن که ای خواجه با بینوایی بساز، با این نداشتنت بساز و انقدر گله نکن. نه این است حال دهن زیر گل، شکر خورده انگار یا خون دل. غم از گردش روزگاران مدار، که بی ما بگردد بسی روزگار. چی بهش گفت؟ نه این است حال دهن زیر گل. گفت آیا اینطوری نیست که حال دهن زیر گل در نهایت به این شکل قرار باشه؟ شکر خورده انگار یا خون دل. حالا فرض کنین دهن یه غذای خوب خورده، شکری خورده یا خون دل خورده، چه تفاوتی میکنه وقتی که پایانشینه؟ غم از گردش روزگاران مدار، که بی ما بگردد بسی روزگار. حالا انقدر غم نخور از اینکه روزگار تو چجوری داره میگذره، چون بعد از ما این روزگار سالهای سال میگذره. این مفهوم خب خیلی مفهومیه که ساده است ولی مفهوم جالبیه. این رو بگم، صحبتایی که اینجا داره میشه به هیچ وجه به این معنا نیست. یعنی ما نباید به این معنا بگیریم که آدم کم همت باشه، تلاش نکنه برای اینکه روزی به دست بیاره و اینها. بیشتر داره به اون قسمت هرس زدن و یا اندوه خوردن بدون تلاش شاید اشاره میکنه. به هر حال اون فردی که مشتم بود داشت یه کاری انجام میداد، اون کاری که میتونست و داشت میکرد، ولی در نهایت راضی نبود از شرایطی که داشت و همش هم حسرت دیگران رو میخورد. اینجا بیشتر میخواد بگه که اون وجه حسرت خوردن و وجه خواستن و زیاده خواهی آدم تمومی نداره. حالا تو هر حالتی که باشی ممکنه این سراغت بیاد و اون موقع این حرفا اگر کسی به ما بگه یا بخونیمش یه جورایی میتونه به ما یه لحظه این رو یادآوری بکنه که ببین تهش همه چی تموم میشه، بنابراین خیلی در گیرودار به دست آوردن بیهوده و یا غم و غصه خوردن و خودتو مقایسه کردن با دیگران نباش. حالا همین محتوا، غم از گردش روزگاران مدار که بی ما بگردد بسی روزگار، رو جاهای دیگه ما داریم. یک شعری هست منسوب به خیام، میگه ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود، نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود. زین پیش نبودیم نبود هیچ خلل، زین پس که نباشیم همان خواهد بود. یا خود سعدی میگه بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. همان لحظه کین خاطرش روی داد، غم از خاطرش رخت یک سو نهاد. در همون لحظه که این فکر به ذهنش خطور کرد، یه دفعه انگار تمامی اون غما رفت کنار. که ای نفس بیرای و تدبیر و هوش، بکش بار تیمار و خود را مکش. با خودش انگار شروع کرد صحبت کردن. ای نفس زیاده خواه، ای نفسی که بدون فکر و تدبیر و هوشیاری هستی، بکش بار تیمار، بار غم رو تحمل کن، ولی انقدر خودت رو با آب و آتیش نزن، یا خودت رو نکش با این مقایسه هایی که داری میکنی. اگر بنده ای بار بر سر برد، وگر سر به اوج فلک بر برد، در آن دم که حالش دگرگون شود، به مرگ از سرش هر دو بیرون شود. حالا داره این رو با خودش میگه که اگر یک فردی ناچار باشه که بارکشی بکنه، و یا اینکه نه سرش به اوج فلک برسه و روزگارش خیلی خوب باشه، در آن دم که حالش دگرگون شود، اون لحظه که قراره بمیره، به مرگ از سرش هر دو بیرون شود. هر دوی این اتفاقا از سرش بیرون میره وقتی که مرگ باهاش مواجه میشه. غم و شادمانی نماند، ولی جزای عمل ماند و نام نیک. اینجا باز حرف اینه که غم و شادی پایدار نیست، ولی چیزی که در نهایت میمونه از انسان همون عملیه، همون رفتاریه که کرده و نام نیکویه که به جا گذاشته. حافظ یه شعری داره میگه حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است، بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم. حالا که اینا غم و شادی میگذره، پس بهتر منم خیلی غمگین نباشم و خاطر خودم رو خوش بدارم. اینجا از نام نیک هم صحبت کرد. میبینید دو تا چیز رو میگه برای انسان میمونه، یکی اون عملایی که انجام داده، یکی هم نام نیکو. خود سعدی باز میگه نام نیکو گر بماند زادمی، به که از او ماند سرای زرنگار. خونه طلاکوب خیلی فایده‌ای نداره، نام نیک اگر ازت بمونه خوبه. یا حافظ میگه گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. اگر چیزی رو میخوای با خودت ببری، اون گوهر معرفته، اون شناخته. چرا؟ که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. نصاب به معنی هر چیزی یا هر مالیه که بهش زکات تعلق میگیره. میگه این در نهایت به دیگران میرسه. تو اگر برای خودت معرفت و دانشی به دست آوردی، اونه که با تو میمونه. کرم پای دارد ندهیم و تخت، بده کس تو این ماند ای نیک بخت. اون چیزی که باقی میمونه در نهایت کرمه. پای دارد یعنی پایدار میماند. ندهیم و تخت، دهیم هم به معنی تاج هست. تاج و تخت از تو نمیمونه، این کرمه که باقی میمونه. بده که از تو این ماند این نیک بخت، اون چیزی که میدی از تو باقی میمونه. مکن تکیه بر ملک و جاه و حشم، که پیش از تو بودست و بعد از تو هم. تکیت یا اعتماد به نفست بر ملک و جاه و حشم، حشم به معنی خدمتکاره، بر اینها نباشه. اینا قبل از تو بوده، بعد از تو هم خواهد بود. خداوند دولت غم دین خورد، که دنیا به هر حال می بگذرد. نخواهی که ملکت برآید به هم، غم ملک و دین خورد باید به هم. خداوند دولت، کسی که از بخت نصیبی داره، غم دینش رو میخوره، که دنیا به هر حال می بگذرد. دنیا به هر حال به هر شکلی که باشه میگذره. نخواهی که ملکت برآید به هم، برآید به هم یعنی آشفته بشه. اگه میخوای، حالا انگار داره اینجا به یک پادشاهی توصیه میکنه، اگر میخوای که ملک تو آشفته نشه، دو تا چیز رو رعایت کن. یکی غم ملک بخور، یکی غمخواری سرزمین تو، مردم سرزمین تو بخور، و دین، غم دین. خیلی جالبه این دو تا رو کنار هم میگذاره. میگه غم ملک و دین هر دو این هاست که باعث میشه ملک تو از آشفتگی به دور باشه. حالا شما ببینید وقتایی که توی تاریخ توی کشور خودمون به بهونه دین چیزهای ملی رو کنار میذارن، یا برعکس به هر حال مردم ما بخششون دیندار هستن، سعدی نگاهش اینه، میگه که ببین اگر این دوتا رو همزمان با هم نداشته باشی، کشورت به سمت آشفتگی میره. بنابراین باید هر دو رو داشته باشی، نه به بهانه دین ملکداری رو فراموش بکنی، نه به بهانه ملکداری اعتقادات مردم رو نادیده بگیری. زرفشان چو دنیا بخواهی گذاشت، که سعدی دو رفشاند اگر زر نداشت. زرفشاندن یعنی ریختن و پاشیدن. میگه ببخش چون دنیا بخواهی گذاشت، چون در نهایت این دنیا رو ترک میکنی که سعدی دور افشان دگر زر نداشت. حالا میگه این توصیه که کردم، من خودم پولی ندارم که بخوام به دیگران ببخشم، ولی به جای این، به جای زر افشانی، دور افشانی کردم، سخنهایی گذاشتم که سالهای سال میمونه و میتونه مثل مروارید کارکرد داشته باشه. حالا جدای از این معنی، یکی از استادان ما میگفتش که واقعا اشتغالزایی که حافظ و سعدی و مولانا و فردوسی کردن هیچ کسی توی تاریخ نکرده. شما ببینید چقدر آدمای مختلف به واسطه اینا کلاس برگزار میکنن، چقدر از اینا درآمد دارن، دانشگاه ها برپا میشه و اونا آدما رفتن، سودی هم به اونا نمیرسه، ورثه ای هم ندارن بگن این برای حافظ بخشی از این کلاس. اون گذشته بقیه دارن روی اون تحلیل میکنن و این یه جور کارآفرینی بزرگه که تا ابد فکر میکنم ادامه داشته باشه.